ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
سلامتی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. صبح بخیر میگیم با شما و آرزو میکنیم که یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری با برنامه امروز راز سلامتی. دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره های پیامک برنامه است و شما عزیزان شنونده میتونین از این طریق سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان مطرح بفرمایید. و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما عزیزان شنونده میتونین با مراجعه به این سایت از برنامه‌های راز سلامتی که روی سایت قرار میگیره مجددا استفاده بفرمایید. اما امروز در خدمت کارشناس بسیار خوب برنامه دکتر صاحب سید مرتضی اسحاقی، روانشناس محترم بالینی و استاد دانشگاه هستیم. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدین.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. ممنونم که امروز هم ما رو دعوت کردید و افتخاری داریم که در خدمت شنوندگان محترم شما باشیم.
ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر و بسیار هم خوشحالیم از این بابت که بعد از مدت غیبت باز در خدمت شما هستیم در برنامه راز سلامتی و صحبت خوب شما رو میشنویم در حوزه تخصصی خود شما. آقای دکتر، خیلی از افراد جامعه دچار وسواس هستن و مشکلاتی در این زمینه وجود داره به صورت جدی و خصوصا در بحث نظافت، در بحث عرض کنم که پاک و نجس بودن، خصوصا خیلی این گرفتاری وجود داره در افرادی و باعث مشکلات جدی در خانواده ها میشه. میخوایم که در این ارتباط صحبت بفرمایید. شما با یک مقدمه قاعدتا آغاز خواهید کرد.
متشکرم. بله، همینطور که فرمودید، همینطور که در مردم مشاهده میشه، در عوام، در فامیل، در بین دوست آشنا مشاهده میشه که ظاهرا تعداد زیادی از افراد مبتلا به این مسئله هستن، در کلینیک های روانشناسی و مشاوره هم خیلی از تعداد زیادی از مراجعین ما هم درگیر این موضوع هستن و با این شکایت مراجعه میکنن. همچنین گاهن به پزشک های عمومی هم گاهی مراجعه میشه. بله. به دلیلی که مردم تفکیک جدی و علمی قائل نیستن بین وسواس که آیا روحی روانی آیا جسمیه، به دلیل مشکلاتی که علامت هایی که براشون ظاهر میشه مراجعه میکنن. هم پزشکای عمومی درگیرن، هم روانشناسا درگیرن، هم کلینیکا و به ویژه روانپزشکا، متخصصین اعصاب روان هم گاهن با اونها درگیرن. و البته تعداد زیادی از مراجعین به بیمارستان روانی و افراد بستری در اونجا رو هم این گروه تشکیل میدن که خب البته شکل خیلی شدید و مزمنش و حادش اونجا ممکنه که بستری بشن. منظور که همونطور که فرمودید خیلی جامعیت داره متخصصان. بله. این موضوع و البته خیلی ضرورت داره که بهش پرداخته بشه. با روش‌هایی میشه تخفیف داد، جلوشو گرفت، از شیوعش حداقل یا از سرعت رشدش پیشگیری کرد و البته درمان هم داره.
بله.
آمارها نشون میدن که در کل جهان حدود 100 میلیون نفر مبتلا به بیماری وسواس باشن. در ایران حدود بعضی آمارها 2-3% و اما پیمایش ملی که در سال 1391 برگزار شد، حدود 5.1% آمارهای مبتلایان به وسواس در ایران رو تخمین زدن که خب خودش خیلی قابل توجه هست و ضرورت داره که ریشه‌ای‌تر و جدی‌تر با برنامه‌ریزی بهش پرداخته بشه.
بله، خیلی خوبه دکتر. از این مقدمه‌ای که شما ارائه فرمودین بگذریم، میرسیم به بس که قاعدتاً باید یک تعریف از وسواس ارائه بکنیم که ببینیم چی هست به لحاظ علمی، به چی میگیم وسواس، تا وقت برسیم به بقیه مباحث.
بله. من قبل از اینکه بخوام تعریف بکنم، جناب دکتر، خواهشم اینه که شنوندگان محترم رو توجه بدم به دو تا موضوع.
بله.
یکی این که این وسواس برخلاف این که ممکنه تصور بشه در پسرها، اگر نگیم شایع تره، در پسرها زودتر شروع میشه و البته به شکل بارزتری هم خودش نشون میده، چون معمولا تو اختلالات روانی تو اغلب آمارها ما میبینیم که آمار جنسیت خانم ها بالاتره.
بله.
اما استثنا در OCD و بیماری وسواس، هرچند که آمارها متفاوت ذکر شده، اغلب آمارها جنسیت رو مساوی ذکر کردن، اما سن شروع رو در پسرها زودتر ذکر میکنن. به عنوان مثال پسرها رو حدود 14-15-16 سالگی هم گاهی ممکنه که ذکر بکنن، اما در دخترها معمولا 16-17-18 سالگی سن شروعشه و در واقع سن برودشه. این یک نکته. نکته دومی که خیلی اهمیت داره، ما دو تا موضوع داریم در مورد روانشناسی وسواس که یک اختلال وسواس داریم، یک شخصیت وسواسی داریم. اینها خیلی مهمه که با هم اشتباه
بله،
نشه.
بله.
شخصیت وسواسی، میدونید که قدیم ها تا چند سال قبل شخصیت های وسواسی رو میگفتن اختلال شخصیت. ما حدود 10-11 تا اختلال شخصیت داشتیم.
بله.
بعد ها اومدن دیدن که خب خیلی تعداد زیادی از افراد جامعه توی یکی از این شخصیت ها میگنجن بالاخره. بنابراین ما حدود 98% مردم تا 98% مردم به نوعی یک اختلال شخصیت رو دارن.
بله.
دیدن این توهین به کل جامعه ممکنه باشه، اومدن کلمه اختلال رو از جلوش برداشتن. یعنی کتاب‌های جدید، ویرایش‌های 2013-2014، منابع علمی دیگه نمیگن اختلال شخصیت، میگن الگوی بالینی شخصیت. خب بنابراین خب دیگه حالا یک تعداد زیاد از افراد از حیطه بیماری خارج میشن.
بله.
بنابراین یک الگوی بالینی شخصیت وسواسی داریم و یک اختلال شخصیت. من یک اجازه میخوام که یک چند ثانیه راجع به اون اختلال شخصیت توضیح بدم که تفکیکش بکنیم از این اختلال. ببینین اسمشون خیلی شبیهه، ویژگی های مشترکی هم دارن اما تفاوت اساسی هم دارن. در اختلال شخصیت وسواسی ما شستشو نداریم به این معنا، تردیدهایی که مکرر بین اختلالات شخصیت، اختلال وسواس فکری و عملی دیده میشه خیلی شایع نداریم. پس ما در شخصیت یک ویژگی هایی داریم، مثل ایدئالیست بودن، یک فردی که همه چیز رو صفر یا صد قبول داره، یعنی یا خوب خوب یا هیچ وقت، یا بهترین یا هرگز، همش دنبال بهترین بودن و و و. یکی از ویژگی های اختلال شخصیت وسواسی بعد ایدئالیست بودنه. یکیش منطقی بودن زیادیه، داریم میگیم زیادی منطقی خوب خوب آدم باشه، ولی گاهی اوقات موضوعاتی که ماهیتاً هم عاطفیه، مثل روابط خانوادگی، اینها رو با لنز منطق میبینه. خب طبیعتاً خیلی موضوعات زناشویی، خانوادگی، رابطه والد و فرزند با منطق جور در نمیاد. ما باید از نظر عاطفی از کنارش بگذاریم، مدارا بکنیم، مماشات بکنیم که خیلی مشکل ایجاد نکنه. ویژگی دیگه‌ای که توی شخصیت وسواسی وجود داره خیلی آن تایمن.
بله.
بروزند. البته خیلی آدمای اخلاق مداری هم هستند، یعنی هر کاری که شما براش انجام بدی حتما باید جبران کنه به یک شکلی. اگه یک کادو می‌خری دو برابر باید برات کادو بخره. اینها خیلی مبادی آدمن، خیلی اخلاق مدارن، اینها خیلی امینند، خیلی متناسب شغل‌های مثل امانتداری و امین اموال بودن و نمی‌دونم مسئول مالی شدنن.
بله.
خیلی هم دقیقند. و البته اینا دیگه نکات مثبت. جالبه که شخصیت وسواسی همه ویژگی‌هاش میتونه یک بعد مثبت داشته باشه. چه کسی گفته کمالگرا بودن بده؟ کی گفته که دقیق بودن بده؟ کی گفته امین بودن و منطقی بودن بده؟ اما توی طیف تو بعضی زمینه‌ها هم اشکال ایجاد می‌کنه. یعنی مثلا ما همیشه لازم نیست که به جزئیات خیلی توجه بکنیم. گویا لازم کلی بزنیم از یک موضوعی. خیلی هم حالا آن تایم نبودی خیلی اهمیتی نداره. حالا اگه زمانی آن تایم نبودی، آسمون به زمین نیومده، اتفاق میفته، ما آدمیم. کلیتاً یک ویژگی بارزی که بخوام بگیم برای شخصیت وسواسی اینه که اینها انعطاف ناپذیرند یا کم انعطافند. این ویژگی بارز شخصیت وسواسیه که البته همین این رو متفاوت میکنه از اختلال شخصیت وسواسی. اختلال وسواس فکری عملی، اختلال وسواس با شخصیت وسواسی رو باید دو تا طیف جدا دونست که ویژگی اون ایدئالیست بودن و انعطاف ناپذیر بودنه. در اختلال وسواس فکری و عملی ویژگی بیشترش تردید تو تصمیم گیری و آداب های شستجو و بحثی که حالا بیشتر دنبال خواهیم کرد.
بله خیلی خوب آقای دکتر، خبر از اتاق فرمان بگیریم، استراحت کوتاهی بفرمایید، با ادامه بحث در خدمت شما هستیم.
شماره های ارسال اس ام اس یا پیامک و ما
3800 226،
در افغانستان 0794 71 71 44. ما را از دیدگاه های خود در برنامه راز سلامتی آگاه کنید.
راز سلامتی در خدمت شماست، هر روز همین ساعت.
خب همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه امروز راز سلامتی. در خدمت جناب دکتر اسحاقی هستیم، روانشناس محترم بالینی و استاد دانشگاه. در ارتباط با وسواس صحبت میکنیم، بحثی که به نظر میرسه باید برنامه های بعدی هم ادامه بدیم، چون که هنوز وارد تعریف بحث وسواس هنوز نشدیم. در بخش اول مقدمه ای دکتر اشاره کردن و در ارتباط صحبت کردن که ما بعضی افراد رو داریم که به عنوان اینا شخصیت وسواسی دارن و یک اختلال وسواس هم داریم، که توضیحاتی در ارتباط با شخصیت وسواسی دادن و حالا می‌خوایم در خدمت های دکتر باشیم و بحث تعریف وسواس رو بشنویم.
بله همونطور که عرض شد و شما هم اشاره فرمودید، ما امروز هر صحبتی که داریم در مورد اختلال وسواس صحبت می‌کنیم به طور عمده، اما اسم کاملش اختلال وسواس فکری عملیه.
بله.
بعضی متون گفتن اختلال وسواسی اجباری. ما همینطور تکلمه خیلی کمک میکنه به ما که تعریفی از وسواس داشته باشیم. وقتی میگیم وسواس فکری اجباری یعنی دو بُعد داره. یک جنبه فکری داره، شناختی داره و ذهنی، و یک جنبه‌ای که رفتاری و اجباریه. یعنی میدونید که زیر بنای وسواس اصولاً استرابه. تا چند سال پیش اختلال وسواس زیر مجموعی از اختلالات اضطرابی تعریف شد، اما به دلیل اهمیتش و به دلیل گستردگیش یکی دو ساله که این تعریف جدا شده، این تقسیم بندی جدا شده و خودش به عنوان یک اختلال مستقل با زیر مجموعه ها و زیر شاخه هایی که داره تعریف میشه. اما اختلال وسواس فکری عملی یا فکری اجباری یا فکری جبری هم گاهی گفته میشه و به صورت اختصار در انگلیسی OCD گفته میشه، دو بُعد داره. یک فکر تکرار شونده، یک اشتغال ذهنی که من خلاصه بگم، اینجوری بگم اول، یک فکر میاد تو ذهن من، تکرار میشه به شکل تردید. مثلا آیا این که من شیر گاز رو بستم یا نبستم، بالاخره بستم یا نبستم، بستم یا نبستم، بالاخره اینقدر فکر من اذیت میکنه، استراب من بالا میبره. برای که کاهش بدم استراب رو، مجبور میشم به یک عملی، اجبار میکنه من اون فکر که یک عملی انجام بدم، برگردم ولش کن میام خب حالا یک بار دیگه چکش میکنم و برمیگردم گاز رو چک میکنم. این میشه اجبار، این میشه رفتار، اجبار بله. یا رفتار. پس وقتی میگیم وسواس فکری عملی یعنی یک فکر تکرار شونده مزاحم که مرتب در ذهن من تکرار میشه و منو وادار میکنه برای یک عملی که کاهش استراب بدهد. در مجموع این تعریفی هست که ما وسواس فکری و عملی داریم. در واقع یک اختلال اضطرابی مزمنه که با اشتغال ذهنی مفرد در مورد موضوعات نظم و ترتیب، در مورد عرض خدمت شما که همراه با مفاهیم کمال طلبی، در مورد قرینه بودن اشیاء و وسایل، چیدمان منزل، اینها خودشو میتونه نشون بده. اما عمدتا در ایران یا در کشورهای مذهبی میتونه تم مذهبی هم به خودش بگیره. یک تذکری بدم که در افواه و در اقوال عمومی و عامه شنیده میشه که فکر میکنن که وسواسی ها آدم های خیلی مذهبی هستن. هیچ ربطی به این موضوع نداره. ببینید
بله.
قرار اگر یک وسواس فکری و عملی اتفاق بیفته در هر جای دنیا میتونه اتفاق بیفته. عرض کردم در دنیا 100 میلیون نفر مبتلای به این بیماری هستن، اما اونها ممکنه که یک تعداد زیادشون اصلا دین و ایمان درستی هم نداشته باشن، اعتقادات حداقل اسلامی نداشته باشن. پس اولا وسواسی ها رفتی به مسلمان ها و رفتی به مذهب الزاما نداره، اما وسواسی رفتارهاش رو یک مناسکی رو برای خودش درست میکنه، اینها رو باید توی قالب بالاخره بریزه. گاهی اوقات قالب این رفتارها میشه مذهب، به عنوان مثلا تکرار توی وضو گرفتن، تکرار توی شستن دست، تکرار توی نمونه طهارت انجام دادن، اعمال و آداب اسلامی که ما گاهی داریم، اما میتونه در همه زمینه‌ها باشه. میتونه تکرار باشه توی بستن در اتاق، تکرار توی اینکه خیلی ها دیدیم که برمیگرده ماشین رو قفل کردم یا نه، درا رو چارتا رو دوباره چک میکنه، یا میاد میزه ها رو مرتب میچینه، و یک تکرارهای خیلی ضروری که معمولا اتفاق میفته در همه حیطه‌های زندگی میتونه این قابل مشاهده باشه.
بله خیلی خوبه دکتر، خدمت شما عرض بکنم که روی کلمه تکرار خیلی تاکید دارین و این بله. کلمه تکرار رو خیلی تکرار کردین بله دکتر بله. در صحبت‌هایتان خوبه که واضح‌ترش بکنیم وقتی میگیم بله. تکرار یعنی چی؟ یعنی ما مثلا یک بار دو بار ممکنه که گاز رو چک بکنم، یا وضو گرفتنم از حد معمول یک کم طولانی تر میشه، این هاست یا نه خیلی موضوع شدید هست؟
خیلی سوال خیلی خوبی هست. به همین دلیل مرز بین اختلال و رابطه یک رفتار سالم و سلامت خیلی وقت اشتباه میشه. خیلی سوال عالی هست، اما ما یک ملاک داریم برای اختلال. میگیم کی اختلال است؟ زمانی که کی زیادیه، کی این تکرار خیلی بیش از حد، زمانی که در عمل کرده شغلی یا تحصیلی یا روابط بین فردی من اخلال ایجاد کنه. مثلا من اگه دو بار دستمو بشورم، نه شوهر من ناراحت میشه، نه همسر من، نه بچه من. اما اگر اینقدر بشورم که صدای همه در بیاد، مزاحمت ایجاد کنه برای دیگران، یعنی تو روابط بین فردی من اخلال ایجاد بکنه، به این میگیم این تکرار زیادیه. یا در شغل من یا در تحصیل من، اینقدر که من نتونم مسافرت برم، نتونم تحصیلمو درست انجام بدم، در محل کارم مشکل ایجاد بشه با کارفرما، با همکارای دیگه‌م، هر چی که زیادی باشه که اخلال ایجاد کنه در عملکرد بین فردی تحصیلی و شغلی من، این یک آیتم. آیتم دیگه‌ش اینه که میگن غیر منطقی باشه. ببینید عقل سلیم میتونه تشخیص بده که یک رفتار غیر منطقی یا منطقیه، یا میگن نامتناسب با اون وضعیته. ببینید اگر دست من یه مقدار کثیفی فرض بفرمایید خاکی شده باشه، معقوله که یک بار دو بار بشوریم تمیز بشه دیگه.
بله.
اما بیشتر از این بشه، نامتناسب با موقعیت، نامتناسب با اون فضای، نامتناسب با اون موضوع کثیفیه. خود عقل سلیم میتونه اولا تشخیص بده، یک ملاک. دوم غیر منطقی بودنشه، و سوم و مهمتر این که اخلال ایجاد بکنه در روابط بین فردی من، اخلال ایجاد بکنه در تحصیل من، در شغل من، یا کارکرد اجتماعی من. من باعث بشه اینقدر این کار رو انجام بدم که دیر به مدرسه برسم، اینقدر این کار رو تکرار بکنم که همیشه مهمون منتظر من، هنوز غذا رو گاز من دارم، هنوز دستام میشورم،
بله.
همسرم منتظره میخوام بریم بیرون، من همچنان دارم کفشم رو دوباره سواره مثلا تمیز میکنم، نمیدونم دوستم منتظره که بریم بیرون، من هنوز دارم کفشا رو مرتب میکنم، نه اتاق مرتب میکنم، هی دوباره چک میکنم گاز رو. اینقدر ملاکش اینه که یک بار دو بار سه بار نداریم، اینقدر باید باشه که در عمل کرده بین فردی و روابط اجتماعی من یا شغلی یا تحصیلی من اخلال ایجاد بکنه.
بله خیلی خوبه دکتر، در واقع هنوز شروع بحث وسواس هستیم و نکات فراوانی باقی مانده که باید صحبت بکنیم و وقت برنامه امروز ما داره به پایان میرسه، فرصت بسیار کمی داریم، در حد 30-40 ثانیه در خدمت شما باشیم آخرین صحبت شما رو بشنویم.
ممنونم. اگر که موافق باشید، من هم ترجیحم اینه که به دلیلی که بحث این که حالا وسواس فکری و عملی چطوریه و علتها چه هستند و بعد ما چه راهکارهایی رو پیشنهاد کنیم برای شنوندگان محترم، چون بحث طولانیه، اجازه بدید توی یک بحث جدایی گفته بشه. اما اجمالا همینی که شنوندگان بخوام جمعش بکنیم، اولا تفاوت قائل میشیم بین اختلال وسواس با شخصیت وسواسی که دوتاش متفاوته. دوم این که میزان شیوعش بین حدود 3-5% در جمعیت عادیه و در پسرها سن شروعش زودتر هست. و نکته آخر این که از دو بُعد تشکیل شده، یکی رفتار و یکی تفکر، یک فکر وسواسی تکرار شونده که برای اون رفع استرابش ما مجبور میشیم یک رفتار رو انجام بدیم.
سپاسگزارم آقای دکتر.
ممنونم از شما، متشکرم.
خدا نگهدار شما. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.